أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر شک بکند در قیام بعد از رکوع ولی هنوز به سجده نرفته، هویه الی سجود کرده، به سمت سجده کردن خم شده، حکمش چیست؟ عرض کردیم بنابر این که قیام عن رکوع واجب باشه، که مرحوم های خویی استظهار کردن که دیگر قابل تدارک نیست قیام عن رکوع، چون اگر برخیزد و قیام بکند دیگر این قیام قیام عن رکوع نیست. حدیث لاتعاد میگوید قیام عن رکوع اگر هم ترک شده است سهوی بوده است و مخل به نماز نیست. ولی اگر قیام بعد از رکوع واجب باشد که نظر مشهور هست، این قیام قابل تدارک است. ولیکن بحث در این است که آیا قاعده تجاوز در قیام بعد از رکوع جاری می شود به صرف هویه الی السجود یا جاری نمی شود؟ برخی گفتند قاعده تجاوز جاری می شود در آن هم تمسک کردن مثل آی سیستانی به عمومات قاعده تجاوز، فرمودن صدق میکنه، خرجت من شیء و دخلت فی غیره، صدق میکنه تجاوز محله، که ما به این اشکال کردیم، عرض کردیم ظاهر تجاوز محل تجاوز محل شرعی است، تجاوز محل شرعی بدون دخول در جزء مترتب شرعی صدق نمی کند، مقدمات جزء لاحق شرعاً اخذ نشده است در متعلق حکم شارع. هویه الی السجود شرعاً مطرح نیست، مقدمه است عقلاً برای تحقق سجود. پس شرعاً محل شرعی قیام بعد از رکوع قبل از هویه الی السجود نیست. استدلال دیگری که شده است به صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله شده که داره رجل احوا الى السجود فلم یدره ارکه املا قال قد رکه، فرمودن طبق این صحیحه هویه الی السجود اگر بکند شک بکند در رکوع قبل از آن اعتناب شکش نمی کند. البته این در مورد شک در رکوع است، ممکن است کسی بگوید شک در قیام بعد از رکوع به طریق اولا همین حکم را دارد، وقتی رکوع که رکن است مهم است مجرای قاعده تجاوز بشود به صرف هویه الی السجود، شک در قیام بعد از رکوع به طریق اولا مجرای تجاوز خواهد بود. ما به نظرمون برفرض این روایت در مورد خود شک در رکوع تمام باشه و قاعده تجاوز رو جاری کنه که بعید نیست این مطلب، ولو بسیاری از بزرگان با آن مخالفت کردن، اما تعدی از شک در رکوع به شک در قیام بعد از رکوع عرفی نیست. درست است که رکوع رکن است و مهم است، اما مهم بودن آن را باید از این حیث هم در نظر بگیریم که تدارک آن هم شبهه زیادی در رکن پیدا می کند. شاید امام علیه السلام حکم کردن به تجاوز در مورد شک در رکوع بعد از هویه لسجود و فرمودن بلا قد رکعه، چون اگر بخواهد برگردد تدارک کند شبهه زیاده رکن بیش میاد. اما شک در قیام بعد از رکوع فوقش تدارک بکند میشود دو قیام، زیاده رکن بیش نمیاد. به هر حال ببینید احوا یا باید ظهور عرفی در خطاب شکل بگیره یا تنقیح منات قطعی بشه، و الا با این استحسان ها نمیشه فهواگیری کرد. ببینید یک قطره خون به بدن شما یا لباس شما بیفته میگن اگر کمتر از درهم معفوه، اما نیم قطره بیفته توی آب قلیل که کمتر از کره است و یک قطره از اون آب قلیل بیفته رو لباس یا بدن شما میگن معفوف نیست. آیا شما میپذیری کسی فهماگیری بکنه بگه خود اون نیم قطره که هیچ، یک قطره هم میشد کمتر از درهم بود میخورد به لباس من معفوف بود، حالا افتاده تو آب کمتر از کر، یه قطره از اون آب افتاده رو لباس یا بدن من معفوف نیست؟ زیاده فرد بر اصل میخواد بشه؟ جواب اینه که چه میدانیم، شاید شاره برای تسهیل هم در مورد نجاست بدن یا لباس به خون یک تسهیلی قائل شده، ولی در متنجس بدم که می افتد روی لباس یا بدن اون تأثیر رو قائل نشده باشن. نمیشه فهواگیری کرد. مرحوم آقای بروجردی نقل شده که فرموده بودن که زن در رکعات معتبره، بالفهوا میگیم زن در افعال نمازم معتبره. شما گمانتون اینه که رکعت چهارم هستید بنا میذارید بر رکعت چهارم، حتی خیلی از فقها میگن در رکعت اول و دوم گمان دارید رکعت دومید بنا میذارید بر رکعت دوم. نقل شده که مرحوم آقای بروجردی فرموده بودن خب رکعت نماز که مهمه شاره زن در این رکعات رو معتبر دونسته و افعالی که جزء این رکعات هست در اونها زن معتبر نباشه. پس اگر من زن پیدا کردم که سجده ثانیه رو آوردم ولو در محلم، این زن معتبره. ظاهرن آقای زنجانی هم فتوا میدن که زن در افعال هم معتبره. بله فتوا نمیدن؟ برگشتن؟ بله. حالا مرحوم آقای بروجردی اینجور میفرمودن خب جوابش اینه که نه، رکعات مهمه، چون مهمه شارع ممکنه یک تسهیل هم در موردش قائل بشه، اما در مورد افعال حالا تدارک کن ولو مزنون از سجده ثانیه رو آوردی بار دیگر بیاور، این تسهیل رو در مورد زن در افعال قائل نشن. ما چه میدونیم؟ اینطور نیست که ما بتونیم فهواگیری بکنیم. بله یه جا ظهور عرفیه، مثل همون ان سجود زیادتون فی المکتوبه که آقای خویی میفرمود زیاده تعبدیه است نه زیاده عرفیه، بعد میگه به فهوا تعدی میکنیم به رکوع، اون یک استظهار عرفیه. اما اگر استثار عرفی نبود، این روایت در شک در رکوع میگه وقد احوا الى السجود قال قد رکع. ما چه میدانیم شک در قیام بعد از رکوع بعد از هوی الى السجود، اگر شک کردیم در قیام بعد از رکوع همین حکم را داشته باشد، ما چه میدانیم؟ شما اگر میخواهید از این سید عبدالرحمن بن ابی عبدالله یه قانون عام بفهمید که شک در شی بعد از دخول در مقدمات جزء بعدی مجرای قاعده تجاوز است، این که بسیار قابل اشکال هست، برای این که چه میدانیم روایت در مورد هویه الاسجود این رو فرمود، ولذا تو همین صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله هست، رجل شک فی السجود وقد نهض، قریب به این مضمون، قبل از این که قیام کامل بشه در اثناء نهوض للقیام شک کرد در سجود، حضرت فرمود اعتنا کند به شکش، این دخول در مقدمات قیام فرمود کافی نیست برای جریان قاعده تجاوز در سجود یا در تشهد. اما به لحاظ مدلول خود روایت که شک در رکوع بعد از هوی ال از سجود فرمود قد رکع، ما به نظرمون تعبدن باید بپذیریم این را، ولیکن بسیاری از علما اشکال کردن به دلالت این روایت، از جمله مرحوم محقق ناینی، مرحوم آی خویی، خلاصه اشکال های به دلالت این روایت اینه. اشکال اول، مرحوم آی بروجردی نقل شده که فرمودن مشهور از این صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله اعراض کرد و فتوا ندادن به جریان قاعده تجاوز در رکوع بعد الهوی الاسجود. ما پیدا نکردیم مشهور قدما از این صحیحه اعراض کرده باشند. حالا مرحوم آقای بروجردی از کجا اعراض مشهور قدما را کشف کردن ما نمیدانیم. اشکال دوم، آخه قدما اصلا کتاب‌های مفصل که نداشتن، کتاب نهایی شیخ طوسی مگر چقدر مفصل است؟ کبریات رو گفتن، حالا خصوص شک در رکوع بعد از هوی الاسجود را مطرح نکردن، نه اینکه مطرح کردن و اعراض کردن از مضمون این صحیحه و گفتن جای قاعده تجاوز نیست. نه، اینا دیگه سناریوی شما هست که شک در روایت مطرح کرده، خودما روایت شک در سجود رو بعد نهوض للقیام مطرح کرده گفته اعتنا کنه بشن، قریب به این مضمون، ولی شک در رکوع بعد الهوی الاسجود رو مطرح میکنه میگه که قد رکع، اعتنا به شکش نکنه. اما خودما این موضوعات رو مطرح کردن و برخلاف صحیح فتوا داده باشن، این ما شاهدی برش پیدا نکرد. اشکال دوم، اشکال مرحوم ناینیه که فرموده که خب این صحیح مطلقه، رجل شک فی الرکوع وقد احوا الى السجود، امام فرمود رک قد رکع، قابل تقیید این اطلاق. هویه الاسجود مراتب داره، هویه کامل اون وقتی است که سجود محقق بشه، اطلاق وقد احوا الاسجود میگه هویه ناقص هم کافی است برای جریان قاعده تجاوز در رکوع، ولیکن این اطلاق قابل تغییر هست یا نیست؟ قابل تغییر است، تغییر میزنیم میگیم وقد احوا الاسجود هویه کاملا، یعنی در واقع بشود هویه کامل السجود مساوق با سجود، یعنی وقت سجده. مقید این اطلاق چیز؟ ایشان فرموده مقید این اطلاق موثقه اسماعیل ابن جابره، ان شک فی الرکوع بعد ما سجده فلیمزه. موثقه اسماعیل ابن جابر میگه ان شک فی الرکوع بعد ما سجده فلیمزه. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که ان شک فی الرکوع قبل ما یسجد فیعتنی بشکه. ایشون میگن مفهوم شرط. آقای خویی هم یه بیان آیین آیینی رو پذیرفته. بله، به نظر ما این اشکال مرحوم آیینی که آقای خویی هم پذیرفته ناتمامه. اولا احوا الی السجود باید بیریم معناشی. احوا اگر به معنی انحنا هست، ماله هست، اصلا تقییدش به این که سجود هم محقق بشود موجب الغاء این عنوان میشه. رجلون شک فی الرکوع و قد انحنا الی السجود و قد مال الی السجود، بعد بگیم و سجود هم کرد، این الغاء عنوان انحناء الی السجود و میل الی السجود می شود. و اگر اینجور بود می فرمود ان شک فی الرکوع بعد ما سجد، چرا فرمود شک فی الرکوع بعد ما احوا الی السجود؟ قابل تغییر نیست. ولی اگر احتمال بدیم معنای احوا الی السجود سقط الی السجود باشه، نه خب امام جواب دادن دیگه، او گفت رجل شک فی الرکوع وقد احوا الی السجود، یعنی وقد انحنا الی السجود، بنابراین معنا امام فرمود قد رکع. بعد بگیم ولیکن این حکم امام مختص به جایی است که انحناء الی السجود که کرد هیچ سجود هم کرد. فرق نمی کنه، امام در جواب سوال او که گفت شخصی شک کرد در رکوع در حالی که میل پیدا کرده و منحنی شده است به سجده کردن، امام می فرمود اعتنا به شکش نکند. بعد بگیم ما مقصودمون این است که وقتی اعتنا به شکش نکند که سجده هم رفته باشد. مثل اینکه یکی از شما سوال میکنه دختری بالغ شده، میگید مثلا امر ازدواجش به دست خودش هست، بعد میگید مقصودم این است که هم بعد از بلوغ دخول به ازدواج کرده باشد یک بار و دخول به او هم شده باشد، و یه الغای عنوانه اون سوال سائله. اون میگه دختری بالغ شده است میتواند بدون اذن پدر ازدواج کند؟ شما گفتید میتواند، بعد میگید مقصود شما این بود که بالغ شده است و ازدواج کرده است یک بار و بعد میخواهد ازدواج دیگری بکنه. نه خلاف عنوانه، یعنی اگر کسی بیاد بگه مقصود امام از قد احوا الی السجود که سائل گفت و امام جواب داد که قد رکع، مقصود امامی بوده است که فرضی را حفظ به قاعده تجاوز در رکوع که علاوه بر انحناء السجود خود سجود هم محقق شده باشد. سائل میگوید من مگر از فرض سجود سوال کردم که شما فرض سجود را جواب دادید؟
سوال امام اینه که جواب این سوال رامی مربوط این اعتراض ظاهر در این خبر
خب عنوانی که در سوال اخذ میشه امام جواب بدن که بعد از تقیید اون عنوان مورد سوال سائل الغا بشه. خب این نه نه خلاف ظهور اطلاقی است، این الغاء عنوان مورد سوال میشه و این مستعجله. سوال میگه من که از این سوال نکردم، من که از فرض سجود سوال نکردم، من از فرض انحناء الی سجود سوال کردم.
بعد جواب ما اینه که عنوان معروف
شد، کلام
سوال رو
عرض
کرده و این یعنی
الغاء. بله دیگه، وقتی ما جواب میدن قدرکه، یعنی اون عنوان مورد سوال را در نظر میگیرن، اون نباید الغا بشه. بله بالاخره تناسب سوال اینه که تناسب جواب اینه که از عنوان مورد سوال جواب میده، نه از یک عنوان دیگر. بله اگر معنای احوائل السجود انحنائل السجود نباشه، سقط الى السجود، به سجده افتاد، رجل شک فی الرکوع وقد احوا الى السجود، یعنی شک کرد در رکوع در حالی که به سجده افتاده است. اگه این باشه که اصلا اطلاق نداره، قبل از اینکه انسان به سجده بره نمیگن به سجده افتاد، میخواهد به سجده بیفتد، هنوز به سجده نیفتد، واسه اطلاق نداره. پس مهم اینه که ما احوا رو ببینیم معنی ماله و انحنا هست یا معنی سقطه هست. لغت رو که نگاه میکنیم ببینیم هوا یعنی سقطه، هوا تو قرآن هم هست دیگه، هوا یعنی سقط، ساقط شد. احوا اگر صيغه افعال همین هوا باشه یعنی اسقط. والمؤتفكه احوا یعنی اسقط، مؤتفكه را خداوند نابود کرد، افرادی که دروغ پرداز بودن خدا اونها رو نابود کرد. ولی معتفکت احوا، اما احوای فعل لازم، خب در لسان العرب معنا کرده هوا و احوا و انحوا سقط، ولی استعمالاتی که ما دیدیم از احوا به معنی سقطه نوعا نبود، به معنای ماله بود. احوا بیدهی الالعرض یعنی مال بیدهی الالعرض، سقطه سقطه الى السجود یعنی به سجده افتاد، ولی کلام در اینه که آیا احوال السجود یعنی سقط الى السجود یا یعنی مال الى السجود. مرحوم آقای خویی در موسوعه جلد 18 فرمودن که اگر روایت میگفت و هو یحوی الى السجود، خب این شامل ما قبل سجودم میشد، ولی روایت داره احوا الی السجود، یعنی قبل از این که شک بکنه در رکوع سقوط کرده است و افتاده است به سجده کردن. ایشون احوا را در موسوعه به معنای سقطه گرفته، ولی میگه فرق است بین اینه که بگن احوال از سجود، یعنی قبل از شک در رکوع سقوط کرده است و افتاده است به سجده کردن. اصلا فرض شک در رکوع را قبل از افتادن به سجده نمیگیره، میشه در حقیقت مثل همون شک فی رکوع بعد ما سجد. ولی اگر میگفت رجل شک فی رکوع و هو یهوی الی السجود، یعنی در حال هوی کرد، در حال سقوط کردن به سجود، اون میگرفت ما قبل سجود رو. ایشون میفرماد که مثال بزنیم، شما میگید زیدون صلا، تا نماز تموم نشه نمیگن زیدون صلا، ولی میگید زیدون یصلی، در اثنای نمازم که هست میگید زیدون یصلی. ولذا چون در روایت داره احوا الی السجود به صیغه فعل ماضی آورده، دیگه مشکلی نیست و ظاهرش اینه که قبل از شک در رکوع محقق شده و گذشته ازش احوا الی السجود ای سقوط الی السجود. این فرمایش آیه خویی به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای این که فرق از بین زیدون صلا و بین احوال از سجود. احوال رو اگه معنی سقط بگیریم، چه احوال باشه چه یهوی باشه، ظاهرش اینه که فرض سوال اینه که شک در رکوع بعد از تحقق سقوطه. فرق نمی کنه چه بگه رجلون شک فی رکوع و قد احوال از سجود، چه بگه رجلون یشک فی رکوع و هو یهوی از سجود. الرجل یهوی از سجود یعنی یسقط از سجود، اگه اینجور معنا کنی، و یا شک کفر رکو فعل مزاره، ولی ظاهرش اینکه محقق شده. سوال وقتی مثل الرجل یجنب فیمس الکتاب، امام میفرمان لا یجوز، نه اینکه چون فعل مزاره پس در حال جنوب شدن است، ولی هنوز جنوب نشده، اینکه نیست که. چه بگه رجل اجنب فیمس الکتاب قال لا یجوز، چه بگه الرجل یجنب فیمس الکتاب حالا لایجود. فهم نمی کنه. بله چرا نمیگه؟ اگر ببینی اگر احوا اون که سقوط نیست، اون در اون که سقوط نیست، سقوط اون لحظه آخره که می افتد به سجده. اگر احوا به معنای ماله باشه، انحنا باشه، چه فعل ماضی چه فعل مضارعش، ظاهرش که حادث شده انحنا. رجلون شک فی رکوع و قد انحنا الی السجود، انحنا که حادث میشه اون لحظه‌ای که خم بشه به طرف سجود، همون موقع میگن انحنا. همون لحظه ای که خم میشه به طرف سجود ولو سجده نکرده میگن انحنا. فرق میکنه با صلا. صلا یک مرکب تدریجیه، تا نماز تموم نشه نمیگن زیدون صلا، ولی کسی که خم میشه ولو هنوز انحناش کامل نشده میگن زیدون انحنا. انحنت شجره ولو هنوز ابتدای انحناشه، ولو ساعت‌های آینده می‌بینید اونقدر خم میشه تا میفته زمین. انحنات شجره، حدوث انحنا کافی است برای اینکه بگن انحنا، ولی حدوث نماز کافی نیست برای اینکه بگن صلا. باید نماز تمام بشه، مرکب تدریجیه، باید نماز تمام بشه تا بگن صلا. قیاس نکنید اینا رو با هم. اگر احوا به معنای انحناء صدق میکنه انحناء الاسجود ولو هنوز به سجده نرفته، چه فعل ماضی باشه چه فعل مضارع، چه بگه رجلون شک فی الرکوع و قد انحنا الاسجود، صدق میکنه قبل از سجود انحنا الاسجود، چه بگه رجلون یشک فی الرکوع و هو ینحنی الاسجود، فرقی نمیکنه. ولی اگر احوا به معنای سقوطه، او بله سقوط الاسجود به افتادن به سجده است، چه باز فعل ماضی بگه چه فعل مضارع قبل از سجده کردن سر نمیخونه سقط الاسجود یا یسقط الاسجود، مگر یسقط رو معنی استقبالی بگیریم، در حالی که ظاهر سوال اینه که نه، رجلون شک فر رکوع، چه بگه رجلون یشک فر رکوع و هو یهوی الاسجود، چه بگه رجلون شک فر رکوع و قد احوا الاسجود، به معنی سقطه، یعنی فرض محقق شده است نه اینکه بعدن محقق می شود. نه سقوط، سقوط به معنی افتادن از بلندی، بله اما به زمین افتاد، سقط بله رجلون سقط الی الارض، بین زمین و آسمان نمیگن سقط الی الارض، فرض خود آی خویی هم میگه سقط نمیگن، آی خویی میگه سقط نمیگن، یسقطو میگن. سقط ساجدن مثلا بین را میگن سقط ساجدن، نمیگن یسقط الرجل یسقط ساجدن فیقرا کذا، میگن تو قبل از اینکه به سجده بره، اونم نمیگن، ما حرفمون همینه دیگه، ما میگیم فرقی بین فعل مضارع و ماضی نیست. سقط الاسجود و معنا کرد به سجده افتاد، قبل از اینکه بره به سجده خم که شد که سقوط نکرده، که هنوز سقوط کرده، اگه هواپیما سقوط کنه ایستاده بود داره میره به سجده، میگن سقط. نه بله
معنا کردن به سقوط یه فعل غیر اختیاری غیر عرفیه، شما دارید سقوط میگید، اگر گرفتید این
عرفی میشه. من عرضم اینه که احوا رو باید معناشو بفهمیم، احوا به معنی انحنا، سر میکنه قبل از سجود، رجل شک فر رکوع و قد انحنا الی السجود، بگنم رجل یشک فر رکوع و هو ینحنی الی السجود با صادقه، و اگر احوا به معنی سقطه باشه و سقطه الی السجود یعنی به سجده افتاد، صادق نیست قبل از سجود، ولو لسان العرب احوا رو به معنی سقطه هم گرفته، ولی استعمالات احوا الی به معنی مال الیه، تحوی الیه افعدتون من الناس، تحوی الی یعنی تمیل الی، احوای به معنای سقطه، حالا لسان العرب یک معناش رو ذکر کرده ولی ما در استعمالات ندیدیم احوا معنی سقطه ها، و مؤیدش هم اینه اگر واقعا میخواست این سائل از احوا الاسجود اراده کنه به سجده افتادن، خب میگم فقط سجده دیگه، چرا اکرم القفا بکنه؟ احوا الاسجود برای تعبیر به این که به سجده افتاد، رجل شک فی الرکوع و قد سجد، بگه رجل شک فی الرکوع و قد احوا الاسجود، انصافا اکرم القفاست، تعبیر عرفی نیست، خب اون رفت سجده یعنی خر و ساجده، اما احوا الاسجود ولم یسجد، اشکال نداره، کلام در اینه که آیا به سجده افتاد، اون وقت میگن احوال السجود، نعم.
أما شيخنا تعبير متعارف
أهواء إلى
السجن
يعني فريضة من الهوية، فهو فعلا في حال السجن عادة استعمال متعارف. دیگه ما هرچه بگیم متعارف که یا فارسیم یا ترک دیگه آقا عرفه دیگه. حالا احوا الى قدمه یقبلو هم به نظر ما یعنی مال الى قدمه یقبلو، این هنا الى قدمه یقبلو، ولی یه استعمالاتی است که به معنی سقطه نیست. احوا الیه، احوا الیه، مثلا احوا الیه در لغت هست، این احوا الیه یعنی افتاد بر او، نه احوا الیه یعنی مال الیه، استعمالات زیادی هست که ظاهر احوا مثل همین تحوی الیه افعلتون من الناس یعنی ماله. احوا به یده الی صدره یعنی سقطه، جامعش میل و انحناء دیگه.
احوال
الارض ساجدن، حالا احوال الارض ساجدن یعنی نهایت هویه به زمین این بود که سجود کرد، نه اینکه احوال من سقط باشه، یعنی مال الارض ساجدن، انحنا الارض ساجدن. بله ببینید، اجازه بدید من احوا به یده الی صدره یعنی مال به یده، یعنی اشاره که میکنه اشاره یک نوع میل است، میل عملی است، از اشاره کننده به اشاره شونده دیگه، دستش رو به طرف او منحرف میکنه. ببینید من یک روایتی براتون بخونم برای توضیح این که احوا به معنای انحناء و میل میاد معمولا. در صحیح ابن مسکان اینجور اومده، عن ابی عبدالله علیه السلام فالرجل یرفع یده کل ما احوا للرکوع و السجود، کل ما احوال رکوع و سجود یرفع یده، یعنی چی؟ یعنی هنگام هویه رکوع و هویه سجود رفع الیدین می کند، یعنی الله اکبر می گوید، و کل ما رفع رأسه من رکوع و سجود. خب کل ما احوال رکوع یعنی وقتی و سجود، یعنی وقتی رکوع کرد الله اکبر بگوید، یرفع یده رفع یدین برای تکبیر دیگه، یا نه هنگامی که میخواهد، هنگامی که هویه الان رکوع میکند یعنی به سمت رکوع خم میشود، اون وقت بگوید الله اکبر، بعد خم بشود به رکوع. بله باز روایت دیگه هم براتون بخونم، میدونم کل ما احوال رکوع یعنی کل ما رکع و سجده، یا نه کل ما انحنا الی الرکوع و السجود. ظاهرش اینه که نه کل ما رکع، کل ما احوا الى الرکوع، نه کل ما سجده یرفع یده، حالا اجازه بدید روایت دوم هم بخونم. الرجل یرفع یده کل ما رکع یعنی قبل ان یرکع، ولیکن اینجا داره کل ما احوا للرکوع و السجود. در صحیحه زراره داره که پیامبر تیمم رو که یاد داد اینجور کرد: احوا بیدهی الالعرض فوزعهما علی السعید ثم مسح جبینه به اصابعه. حضرت برای یاد دادن تیمم به عمار احوا بیدهی الالعرض، یعنی دستانش روی زمین گذاشت، فوزعهما علی السعید، بعدن دست گذاشت رو خاک، یا نه مال بیدهی الالعرض ثم فوزعهما علی السعید. و این ظاهرش احوا بنای انحناست و الا بنای سقطه به یده الالعرض، یعنی روزمین گذاشت بعد میگن فوزه همو با الاسعید، فای ترتیب میارن. چه میفرمایید؟ نه احوا به یده الالعرض یعنی سقطه میگم نیست، به سمت زمین آوردن، پس یعنی انحنا و میل به یک طرف، پس احوا الی السجود یعنی مال الی السجود، انحنا الی السجود. ولذا به نظر ما این روایت ظاهرش اینه که الرجل شک فی الرکوع، رجل شک فی الرکوع وقد احوا الی السجود، یعنی وقد انحنا الی السجود، این ظاهرش اینه. و ما در این مورد ملتزم میشیم به قاعده تجاوز در رکوع و حملش بر این که وقت سجده به نظر ما تکلفه. خب بلا اگر مقصودش از احوا الی السجود سجده بود، خب میگفت سجده دیگه، چرا گفت احوا الی السجود؟ و اما آنچه که محقق نائینی فرموده که برفرض اطلاق داشته باشه با موثقه اسماعیل ابن جابر که مفهوم داره که میگه ان شک کف رکوع بعد ما سجد فلیمزه، که مفهومش دیگه ان شک کف رکوع قبل ما یسجد فیعتنی به شکه، با او ایشان گفته تغییر میخونه، این فرمایش هم ناتمامه که انشاءالله فردا توضیح میدیم. والحمدلله رب العالمین.